أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. یکی دو سوال مربوط به مسائل قبلی است. یکی این که اگر دین به ما فرموده است طرز جامعه اسلامی را بار بیاورید که به یک دیگر مطمئن باشند، نیازی به گرو و ره نباشد. من کان رهنو اندهو او سق من اخیه المسلم فعن منهو بری، از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است که اگر جامعه اسلامی طوری باشد که به قول یکدیگر اطمینان ندارند، تا رهن نگیرند آرام نمی‌شوند. جامعه‌ای که رهن پیش اونها اطمینان بخشتر از قول اون مؤمنین است، من از اونها بیزارم. این روایت قبلا مطرح شد. وقت گاهی ممکن سؤال بشود که این که در آیه 282 سوره مبارکه بقره دارد هر چه خریدید فروختید سند تنظیم بکنید، این با اون حدیث شاید هماهنگ نباشد. پاسخش این است که اون حدیث میگوید هیچ خلاف عمدی نکنید. این آیه 282 میگوید سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید که یادتون نره، نه اینکه به یک دیگر اطمینان داشته باشی. در اثنای این آیه طولانی هم آمده است که حتی در بعضی از موارد یک مرد و دو زن شهادت بدن، چون زنها کمتر در محیط کسب و کار و جامعه هستند، طوری باشد که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر یکی یادش رفته دیگری یادش بیاورد. تنظیم سند برای حفظ اون قضیه است نه برای اطمینان. جامعه به یکدیگر اطمینان دارند و هرگز طوری نیست جامعه اسلامی که رهن بالاتر از قول اینها طمأنینه بخشتر باشد، ولی یادشون نرود تنظیم سند بکنن. پس تنظیم سندی که از آیه 282 برمی آید تنها برای اطمینان نیست، برای سلب اون فراموشی و امثال ذالک است. مطلب دوم این که سؤال گاهی ابتدایی از یک شخص است که از خدای سبحان فرزند می خواهد. گاهی ذات اقدس اله بشارت به فرزند می دهد. فرق زکریا و حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما این بود که زکریا بعد مشاهده حضرت مریم که این همه کرامت را خدای سبحان به مریم داد، هنالک دعا زکریا، وقتی که زکریا مریم سلام الله علیها را دید گفت چه خوبه که انسان یه همچه فرزندی داشته باشد و از خدا فرزند خواست. خدای سبحان ابتداءً به پیامبری بشارت می دهد. اینجا جای سخن از قدرت نیست، اینجا جای سخن از حکمت است. لذا فرمود چون خدا حکیم علیم است و برنامه حکیمانه خدا اقتضا میکند که شما دارای فرزند باشید، بشارت میدیم که شما فرزند پیدا میکنید و همسرتون مادر میشود. لذا فرق است بین قصه حضرت زکریا سلام الله علیه که خودش از خدا فرزند خواست، اونجا مسئله قدرت مطرح شد که خدایا تو که به هر چیزی قادری، و بین جریان هسته ابراهیم که او از خدا فرزند نخواست، خدای سبحان بشارت پدر شدن به او داد و بود حکمت در اینجا یه همچه اقتضایی رو دارد. چرا دیگه داشتن این فرزند بشارت است، نه اینکه علاقمند نباشه که درخواست نکرده است، وگرنه داشتن یه فرزندی مثل اسماعیل و اسحاق نعمت است، نه اینه که نخواهد درخواست نکرده است. مطلب بعدی آن است که قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در مسیر این فرشته ها قرار گرفتن، این گاهی بسیط است گاهی مرکب. در سه بخش قرآن کریم به سه طرز بیان شده. در یک بخش قرآن کریم فقط قصه فرستادهای الهی برای عذاب قوم لوط آمده، در یک بخش قرآن کریم فقط جریان بشارت به اسماعیل و اسحاق سلام الله علیهم اجمعین آمده، دو تا حرف است. یه وقت از جریان طبیعی را بخواد رد کند، یه وقتی دست به دعا برمی دارد از خدا چیز می خواهد. جریان طبیعی دستور الهی است، این که فرمود ازدواج کنید و این حرس شماست، فعت و حرسکم، برای همین است که انسان ازدواج میکند تا از این مزرعه فرزندی به بار بیاید. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. فرمود ازدواج اجتماع نر و ماده نیست، اجتماع مذکر و مؤنث نیست. کسی که ازدواج میکند نصف دینش رو حفظ میکند. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اونگاه وجود مبارک ابراهیم با اون برنامه های فراوان سفر و حضر که داشت نیازی به تجدید فراش داشت و به فرزندم کمال علاقه داشت. خلیل حق وقتی که خواستن او رو تو آتش بیندازنم نگفت خدا یا من رو نجات بده. بعضی ها در این حدن که علمه و حالی کافن انمغالی، بعضی ها مثل ابراهیم هن که مثل انبیای اولوالعزم، بعضی در اون حد نیستن مثل زکریا سلام الله علیه و اجمعین. وقتی خلیل حق رو به آتش میاندازن چیزی از خدا نمیخواهد، یه همچه کسی هم از خدا فرزند نمیخواهد. او اصلا اهل خواستن نیست. بین خلیل من که همه بت‌های آزری بشکست با زکریا خیلی فرق است به هر تقدیر، ولی خب بشارت بود، علاقمند بود، چون که اون نجات‌هایی هم که ذات اقدس اله بهره خلیل حق کرد و خوشند بود، ولی او اهل خواهش نبود. و چیزی هم که از خدا میخواهد، میخواد مظهر او بشود. تو جریان سوره مبارکه بقره گذشت، او با اینکه خودش در جریان مهاجه نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، اومد با خدا، تنها چیزی که میخواهد میگد خدایا مرا مظهر خودت قرار بده، طرزی مرا قرار بده که منم بتونم مرده زنده کنم، نه اینکه تو مرده زنده بکنی من ببینم. او رو که دیگران هم کردند و میکنند، مثل عیسی سلام الله علیه که به عطا خواهد آمد، رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده، یاد بده، منو شاگرد خود قرار بده که منم بتونم مرده زنده کنم. خدا فرمود به که اولا تؤمن، تو که مؤمنی به دلیل خودت قبلا استدلال کردی، گفتی ربی الذی یحیی و یمیت، گفت بله میدونم ولی میخوام مرده زنده کنم، راهش یاد بده. گفت این کار را بکن راهش یاد میگیری. خلیل حق چیزی دیگه از خدا میخواد. بنابراین اونجا که قصه خلیل حق سلام الله علیه هست، گاهی با قصه قوم لوط همراه هست. این بخش ترکیبی است، مثل همین سوره زاریات و بخش دیگری از قرآن کریم. گاهی قصه لوط بدون جریان ابراهیم ذکر می شود در بعضی از سور، گاهی جریان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بدون قصه لوط ذکر می شود در بخش سوم. پس گاهی با همان مثل سوره زاریات و امثال سوره زاریات، گاهی بی همان، این بی هم بودن گاهی قصه لوط هست بدون بشارت خلیل حق، گاهی قصه بشارت خلیل حق سلام الله علیه هست بدون قصه لوط. عمده آن است که در بخشای از این آیات وجود مبارک خلیل حق فرمود شما که فرستاده اید برای چی آمدید، نفرمود حاجتکم یا شأنکم یا شغلکم، فرمود ختم بکن، ختم اون کار مهم است، فرمود فما ختم بکن ایها المرسلون. از کجا فهمید اینا مأموریت دارن؟ این سوال در سوره مبارکه هجر هم آمده است که در سوره هجر آغاز این سوره به عنوان ضیف نظیر سوره مبارکه زاریات که محل بحث است، از اونها به عنوان رسول مرسل اینا یاد نشد، به عنوان ضیف یاد شد. آیه سوره هجر این است و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علی، در همون سوره هجر دارد که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به اونها فرمود فما خطبکم ایها المرسلون. این از کجا فهمید اینا مرسلن، رسالتی دارن، برنامه‌ای دارن؟ در سوره مبارکه هود آیه 70 قصه اونها رو که نقل میکند میگه به این که بعد از این که اینها آمدن وجود مبارک ابراهیم برای اونها غذا آورد، فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکره، دید خب اینا چه موجودی هستن که غذا نمیخورن، نه اینکه مهمانی باشن که غذا خور باشن ولی اینجا نمیخورن، مثل غذا خور نیستن. و او جسمنهم خیفتن قالوا لا تخف، چرا؟ انا ارسلنا الی قوم لوط. در همون آغاز گفتن ما یه مأموریتی داریم، چون اونها به سراها گفتن انا ارسلنا الی قوم لوط، در سوره هجر به در سوره زاریات وجود مبارک ابراهیم فرمود فما خطبکم ایها المرسلون، شما که رسالتی دارید، مأموریت دارید، کارتون چیه؟ اگر وجود مبارک ابراهیم از این فرشته ها به عنوان مرسلون یاد کرده است، برای آن است که در آیه 70 سوره مبارکه هود اونا خودشون معرفی کردن که ما یه مأموریتی داریم. حالا در سوره هجر فرمود فما خط بکن ایها المرسلون که اونجا بحثش گذشت، در آیه محل بحثم یعنی سوره مبارکه زاریات آیه 31 فرمود فما خط بکن ایها المرسلون، کاراتون چیه؟ گفتن ما میخوام بریم اونجا رو ویران کنیم، در قسمت‌های دیگر، نه در سوره زاریات. وجود مبارک ابراهیم شفاعت کرد که یجادلونا فی قوم لوط، که اون آیات بود، یعنی مجادله کرد، گفتگو کرد، تلاش کرد که دست از عذاب اینها بردارید، اینا رو یه قدی مهلت بدید بلکه هدایت بشن. اونا جواب دادن که صبر بکنیم، هیچ اثر ندارد جز فساد و فحشا و امثال ذلک. اینجا یعنی سوره مبارک زاریات اون گفتگوها را نقل نفرمود، فرمود تما خط بکن ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اینا تبهکارن. خب ببینید از این قوم لوط به عنوان مجرم یاد بکنند، عذابی که مشخص شده از این سنگها میگد برای مسرفینن، اگر از قوم لوط به عنوان مجرم یاد می شود و اگر این سنگ های آسمانی برای مسرفینن یا برای آن است که همین همجنس گرایی تعدی از حد است، اسراف است، یعنی از مرز انسانیت گذشتن است، شما در تمام کره زمین نمی بینید یک سگی نر با سگ نر جمع بشود، تعدی از مرز انسانیت و از حیوانیت که میگذرد میشه کل انعام بل هم ازل. خود این کار اسراف است، نه اینکه زیادی روی است. اگر هیچ حیوان نری با هیچ حیوان نر دیگر جمع نمی شود، اگر قرآن کریم فرمود بل هم ازل جا دارد. خب همین مجرمین را در بخشای دیگر فرمود ما عذابی که برای مسرفین است آماده کردیم. خب شما که فرمودید ما میخوام مجرم رو تنبیه کنیم. این سنگ ها هم که مال مسرفین است. این نشون میدهد که خود کار اینها، جرم اینها اسراف است. اسراف نه یعنی زیادی روی، یعنی از حد گذشتن. وقتی از حد بگذرد، از مرز انسانیت بگذرد، ولو یک کار باشه. میبینید یه وقت از این صیغه مبالغه را وقتی گفتن فعال هست، یعنی کارش اینه، حرفش اینه، فلان کس بقال است، فلان کس بزاز است، فلان کس رزاز است، اینه حرفشون اینه. یه وقت است که نه، حرفش نیست که مثلا یه مغازه داشته باشد، بغل و سبزی فروشی کند، رزازی کند، این طور نیست. حرفه و شغل نیست که داشته باده. اما یک وصفی است، میگه فلان کس کذاب است. و کذابی که مغازه نیست که آدم مغازه کذب فروش داشته باشه. که این کلمه فعال گاهی برای حرفه و پیشه است. میگن فلان شخص بزاز است، پارچه فروشه، فلان شخص بقال است، بقل و سبزی فروشه، یه کار حرفه ایش مقدس. اما یه وقت است برای تکرر فعل است، این کار را زیاد انجام میدهد. میگن فلان شخص کذاب است، دروغ میگوید. یه وقت است نه، زیاد دروغ نمیگوید، یه دروغ بزرگ گفته است، مثل جعفر کذاب. این چنین نبود به این که کارش کذب و پردروغی باشد که. اما داعیه امامت داشتن همین یه دونه حرف انسان را کذاب میکند. در جریان افک همین یه دونه تهمت انسان را افاک میکند. این تجاوز از مرز انسانیت، این همجنسگرایی، همین یه دونه اسراف میشود. بنابراین اگر ملائکه گفتن ما برای تنبیه و تعذیب مجرمین آمدیم، بعد گفتن سنگهایی که مال مسرفین است ما باید اینجا پیاده کنیم، این نه برای آن است که اینا زیاد این کار کردن، خود همه یه دونش هم اسراف است، از مرز گذشتن است. لذا جمع شده بین جرم و اسراف. انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طین مسومه عند ربك للمسرفين. لذا الان قده ما همین دو مشکل غرب است که متاسفانه حالا این فضای حقیقی، هرگز نگیم فضای مجازی، چون سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز، شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز. هر جا اندیشه می آید، فکر می آید، تبلیغ می آید، فضا فضای حقیقی است. این اشتباه نکنیم، این فضا فضای حقیقی است. در جوانهای ما را به بسیاری از نسلها را از ما تهی می کند به بیرون برد. الان این دوتا قده در غرب هست، یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. خب کل دنیا همین است، تا گور خاتم میشه بعد هیچ خبری نیست. اگر صنعت است، اگر هنر است، اگر تجارت است، اگر آسمانی و زمینی است، همینه. خب این دیگه چی توش در میاد؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم بو علی رو. تو کتاب قانونش نوشتن که یک حیوان رو با بعضی بستگانش رو با چشم بسته وادارش کردن که جمع بشن، بعد وقتی چشمش رو باز کردن اونقدر خودش رو کوبید که از بین برد و مرد. حیوانات هم این کار رو نمی کنن. اگر انسان معاد را انکار کند و روح را مادی بداند و مرگ را پوسیدن بداند و بگوید تمام حدود انسان تا قبرستان است، این از هر حیوانی پستر خواهد بود. ما باید مواظب باشیم ابدیت ما، حیات ما، شرف ما، انسانیت ما تو این است که این رو کنترل بکنیم. و اگر خدای ناکرده این رو کنترل نکردیم، ذات اقدس اله وعده نداد که ما رو نگه کنه. فرمود اگر دیر به جنبید این تتولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرمود من دست از دینم بر نمیدارم، این قرآن رو برای همیشه حفظ میکنم، این عصرت علی و اولاد علی رو تا قیامت حفظ میکنم، دیر به جنبید شما رو میبرم یه دیگه میارم. این تهدید قرآن است. فرمود این تتولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما خیال بکنید حالا دین من به شما وابسته است، من این دین رو به دست شما سپردم، شما رو در پناه دین دارم حفظ میکنم، دیر به جنبید شما رو میبرم یه عده خوبا میارم. تو این دعای نورانی ما ماه رمضان است، خدایا تو که دینت حفظ میکنی توفیق بده این دین به دست ما حفظ بشه. اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری. این ماه ماه رمضان است، ماه دعاست، خدایا تو که دینت حفظ میکنی این علی و اولاد علی تا قیامت هست، توفیقی بده به دست ما حفظ بشن، چرا ما بریم و دیگری حفظ بکنند. این چیز بدی نیست، این نظیر مسائل دنیایی نیست که بگیم خدایا ما انجام بدی دیگری انجام نده، این حفظ دینه دیگه. خدایا دینت به دست ما حفظ بکن. وجعلی ممن تنتصر به دینه که ولا تستبدل به غیری. خب دینت میخواد حفظ کنی، ما بکنیم دیگه، این علمت به ما بده، این قدرت به ما بده، این حیا رو به ما بده، ما به دینت حفظ بکنی، این راه بازه برای همیشه. میبینید تعبیر قرآن کریم اینه، این معنی تفسیر قرآن به قرآنه. فرمود خب اگه شما برای مجرمین آمدید، اینا که مسلفن، بگه توجه داشته باشه این جرم جرم عادی نیست، این جرم از مرز انسانیت گذشتن است، هر چیز از مرز بگذرد میشه اسراف. خب حالا اونجا چون کلمه اسراف تعبیر نشده، هر جا ذات اقدس اله بخواهد تنبیه بکند میکند دیگه، ان ربک لبالمرصاد، او در کمینه دیگه. حالا گاهی ابرهه است، البته ابرهه برای ویران کردن کعبه از اون جهت که قبله است و مطاف است و امثال ذالک آمده، که اون روز گرچه قبله نبود ولی بعد میخواست بساط دین رو بردارد. ولی اگر کسی میخواد کعبه را ویران کند تا ابن زبیر را دستگیر کند و اعدام بکند، برای او دیگه تیر ابرهه نمیفرستد. خب همین ابن زبیر بود که در مکه بود، بعد وقتی خطر اموی و مروانی نزدیک شد، این رفت درون کعبه، درون کعبه متحسن شد. کسانی که قبل از انقلاب مکه رفتن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر کعبه بود، بهترین خدمتی که انقلاب اسلامی به مردم حجاز کرده است این است که اونجا قبلا یه ده بزرگی بود مکه، الان شما میدید یه دونه کابل برق تو فضاشون نیست، همش زیر زمینه، خیابوناش اتوبان شده، برقا رفته زیر زمین، از یه شهر اروپایی شده. قبل از انقلاب اگه کسی مکه رفته بود اینجور نبود، اینا به برکت انقلاب فهمیدن باید به کشورشون برسن. به هر تقدیر ابن زبیر رفت درون کعبه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابه قمی رو، این روایت ایشون تو ملای حضور نقل میکنن. خب رفته درون کعبه فکر میکرد که اینجا مسئول دیگه، اینا اموی ها و مروانی ها این منجنیق آوردن روی کوه ابو قبیس که اشراف داشت بر همین مکه، اینقدر سنگ بارون کردن که کعبه را ویران کردن، ابن زبیر گرفتن اعدام کردن، بعد کعبه را ساختن. حرف مرحوم ابن بابه قمی تو هم ملای احضار اینه که اگر کسی به امام زمانش ایمان نیاورد، علی اولاد علی را تنها بگذارد، به درون کعبه هم پناه ببرد، خدا پناه نمیده. گفت همین کعبه بود دیگه، بعد ساختن دیگه. اونا که این منجنیق نصب نکردن تا قبله و مطاف و اینا را از بین ببرن، که این کعبه چندین بار خراب شد، سیر رو خراب کرد، گذشت روزگار رو خراب کرد، یه چهار دیواری بیش که نیست و این ویران میشه دیگه، سیل آمده به ایران کرده، زلزله به ایران میکنه، دوباره میسازن. اما ابن زبیر که با امام زمان نش وجود امام سید شهدا وجود مبارک امام سجاد بد کرد، به درون کعبه هم پناهنده بشه خدا پناهش نمیده. بعد میسازن قرار اینه که طیر ابابیل و ابرهه آمدن حساب کتابی دارد. اینجا که فرمود لنرسل علیهم هجارتن من تین، فخر رازی نقل میکند که برخی ها این تگرگ را هم میگن هجاره، برای اینکه معلوم بشه این هجاره اون برد، برد این تگرگ برد نیست و این هجاره همون سنگ و گل آسمانی و عذاب الهی است، کلمه تین را ذکر کردن که هجارتن من تین، تا مبادا اون گروه از عرب که برد را تگرگ را هجاره میدامن خیال بکنند با تگرگ تند خدا بساط اینا را جمع کرد. خب اینان علامت دارن، نشون دارن، مصومتن از نزد خدا، سیما یعنی علامت، سمه وسمه موسوم یعنی نشانه، سیما نه یعنی صورت، سیما یعنی علامت، مصوم یعنی علامت دار شده از نزد خدا برای مسلمین. خب اگر اینها کد دارن مال مسلمینن، شما چرا برای مجرمین به کار میبرید؟ این برای که این جور همون اسراف است. مصومتن عند ربک للمسلمین. خب در بخشای از قرآن کریم آمده که ذات اقدس اله به حرمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به حرمت استغفار مؤمنین عذاب را بر می دارد. ما کان الله یعذب هم و انتفیه هم ما کان الله معذب هم و هم مستغفرون، که طبق بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه فرمود دو امان در زمین بود که جلوی عذاب خدا را می گرفت، یکی وجود بارک حضرت، یکی هم استغفار مؤمنون. بعد از رحلت حضرت این بیان را حضرتون نهج البلاغه دارد، فرمود یک امان را خدا از ما گرفت، امان دیگر که استغفار است باید حفظ بکنیم. استغفار مؤمنان، وجود مؤمنان، ایمان مؤمن یه برکتی است. به احترام اونها فرمود اول شما تشریف ببرید بیرون که حرمت ایمان، حرمت مؤمنین برو یه خانواده، یا بیش از یه خانواده نبود، شما چند نفر مؤمنی تشریف ببرید بیرون تا حرمت ایمان، حرمت مؤمنین محفوظ باشد. ما میخوام اینجا رو ویران کنیم، وگرنه میشد این سنگ بارون کردن فقط به کفار بخورد، به اینا نخورد. اما وقتی که بخوان یه جای رو ویران کنن، اون چند نفر بزرگ رو میگن شما تشریف ببرید بیرون که در حضور شما اینها نباشد. این ادب را انجام دادن، این احترام را خدای سبحان برای ایمان و مؤمنین حفظ کرده است. فرمود فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، البته وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانوار بودن. اما ما برای حفظ حرمت اینها تشریف ببرید بیرون، بعد اونا را عذاب کردیم و آثار عذاب را هم و ترکنا فیها در اون منطقه آیتن، علامتهای این عذاب الهی رو گذاشتیم. یه وقت است کسی به دنبال میراث فرهنگی است، این فقط اثر علمی رو تعقیب میکند، آیات الهی را بررسی نمیکند. اما کی این کار کرد؟ چی کار کردن؟ الان خیلی ها مثلا بیارن اهرام مصر، اون مجسمه های مومیا شده برخی از تلف رو میبینن، اما این فقط به درد میراث فرهنگی آثار باستانی خودشون میخوره که نه خیر دنیا داره نه خیر آخرت. کی اینها رو عذاب کرده؟ چرا اینها عذاب کردن؟ وظیفه ما در برابر اینها چیه؟ این میشه آیه الهی. فرمود ما اینها رو کفتیم شما برید بررسی کنید به همین سرنوشت مبتلا نشید. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، در همون سوره مبارکه هجر فرمود به این که کل اون چه در جهان هست آیه علامت است برای اهل ایمان. این درسته، اما اونا که متبسمند، متبسم یعنی وسم شناس، اونا که آثار باستانی میشناسن. اما دو تا شهر هست که سر راهتونه، شما که از مکه میخواد بری شام، به انهما یعنی این دو محلی که ما ویران کردیم، لا به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، این بزرگ راه این اتوبان رو میگن امام. انسان وقتی وارد این اتوبان شد دیگه لازم نیست از کسی سوال بکنه، که خود این اتوبان آدم رو میرسونه دیگه، امام یعنی این. اگر کسی به امام دسترسی پیدا کرد، به دامن امام را گرفت، دیگه از این اون بپرسه ندارد، برای که مستقیم این آدم میاره بهشت. اصلا اون بزرگ رایی که چپ و راست نداره، انشعاب نداره، جاده خاکی نداره، نیازی به سوال نداره، بین مبدأ تا مقصد هیچ جا گودالی نیست، بیراهی نیست، مستقیم است، او رو بشورن امام. فرمود این بزرگ رایی که بین مکه و شام هست، شما وقتی وارد این بزرگ راه شدید دیگه از اینون سوال نمی کنید که این سر این راهتونه. اگر وسم شناس باشید، علامت شناس باشید، متوسم باشید، آثار ویرانی این دو تا محل را میبینید و عبرت میگیرید. این میشه متوسم. وگرنه اون خب شما بشناسید این 7000 سال قبل یا 8000 سال قبل مرد، پیامش چی هست؟ ها این تاریخ شده 8000 سال، از این چه عبرتی گرفتی؟ فرمود این برای کسی که اهل عبرت باشد. و ترکنا فی آیتن للذین یخافون العذاب الالیم. خب حالا شما این بدنش رو میشناسه که مال 8000 سال قبله، خب حالا که چی؟ چه اثری برای شما دارد؟ اما بدانید این خدای 8000 سال قبل همون خدای الان است. کسی که قبلا اونها رو خاک نشین کرده شما رو میکند دیگه. این میشه آیه. همون ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الیم. اونا به عذاب علیم گرفتار شدن، اینا به عذاب علیم گرفتار میشن. اینه که هر لحظه انسان هر آیه که میخونه از وجود مبارک ائمه علیهم السلام هم رسیده است. اگه آیه رحمت است، از خدا رحمت بخواهید. اگر آیه عذاب است، به خدا پناهنده بشید. این قرآن که مدرسه است و مکتب است، برای همینه. الانم برای ما همین پیام را دارد که فرمود و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، که امیدواریم خدا همه را در سایه قرآن عزت حفظ کنند. والحمدلله.